علاقه تربیت مبلغ قدیر، خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع: اشرف مسائل دین مسئله امامت
هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. موضوع بحث برشماری ویژگی های امام در آیات شریفه قرآن بود. با استناد به برخی از آیات شریفه قرآن، 4 نکته اساسی از ویژگی های مهم امام رو مورد بررسی قرار دادیم. اولین نکته اساسی در حوزه امامت اینه که امامت به ید الله است. تعیین امام در حوزه اختیار مردم نیست و مردم حق دخالت و تصرف ندارن. تعیین امام هیچگاه مصداق دموکراسی نخواهد بود، مصداق حکومت مردم بر مردم نخواهد بود. چراش رو باید از آیات قرآن به دست بیاریم، ما از خودمون که صحبت نمی کنیم. ویژگی دومی که در قرآن نسبت به امام بیان شد بحث علم بود. امام باید عالم باشه، نمیتونه جاهل باشه. ویژگی سوم با استناد به آیات شریفه قرآن استطاعت جسمانی و بست ید و قدرت امام هست. آیاتی رو با توجه به این 4 موضوع خدمتتون عرض کردیم. اما نکته ای رو به عنوان پاسخ به شبهه میشه تلقی کرد یا اینکه نه، خود یک موضوع مستقلی هست و اون اینکه آیا امامت در فرهنگ آیات شریفه قرآن به عهده شورا نهاده شده یا نه. این سوالی است که پرسیده میشه، شبهه ایست که متاسفانه به او دامن زده شده است و می شود. موضوع مهمیه که باید بررسی بشه. برخی از آیاتی که تا الان ما برشمردیم در حوزه امامت، امامت رو منسوسه معرفی کردند. خیلی از آیات رو هم بیان نکردیم و اون آیات هم امامت رو منسوسه معرفی میکنه. ادبیات قرآن در حوزه امامت اینه که امامت باید به نسب الهی باشه. آیه شریفه ولایت، آیه شریفه اولی الامر، آیاتی که بحث خلافت، بحث حکومت، بحث امامت، بحث ولایت، بحث ملک، بحث استفا و اجتبا رو بیان میکنه و حوزه امامت رو در قرآن متوجه خودش قرار داده، شاخصه تمام این آیات یک مطلبه و اون این که امامت به ید الله و مردم در این حوزه اختیاری ندارن. اما 2-3 آیه داریم که اینها به عنوان آیات متشابه بحث امامت معرفی شدند و ما باید در محدوده این آیات هم بتونیم حرف بزنیم و مستشکل رو مجاب کنیم. آیه 38 از سوره مبارکه شورا: و امرهم شورا بینهم. آیه اول بحثه. آیه دوم بحث: و شاورهم فی الامر، 159 از سوره مبارکه آل عمرانه. این آیاتیست که بنابر ادعای برخی از آقایون دیگر اندیش جامعه شیعی معاصر ما، بحث دموکراسی و حکومت مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم رو داره متعهد می شود. در پیشینه کتب متکلمین اهل تسنن ما نمیبینیم که بحث شورا مستند به این آیات شده باشه. حتی وقتی که ابوبکر ابن ابی قحافه در شورای ثقیفه حاضرش کردند، هیچ استنادی به این آیه نکرد. انصاری که مقدم بر ابوبکر ابن ابی قحافه ورود بر صحنه ثقیفه پیدا کرده بودند، هیچ استنادی به این آیه نداشتند که بگن ما اومدیم یه کار قرآنی بکنیم، ما اومدیم خلیفه رو درست کنیم چون قرآن فرموده و امرهم شورا بینهم. در هیچ گزارشی از گزارشات تاریخی اهل سنت نیامده است که عمر ابن الخطاب وقتی که امر کرد به تشکیل شورای شش نفر برای پس از خودش استناد به این آیات کرده باشه. نداریم. هیچ کجا، حتی شرح مواقف قاضی عزالدین ایجی کتاب مواقف رو نوشته، شارح مواقف میرشریف جرجانیه، مقاصد و شرح المقاصد برای تفتازانیه، اینا از کتب کلامی اهل سنت. در این 700-800 سال اخیر متن رسمی درسی حوزه های علمی اهل سنت بوده تا به الان. ما تو این کتاب هم نمیبینیم که آقایون برای بحث شورا استناد به این آیات کرده باشن. این استناد برای معاصرینه و بیشتر هم مع الاسف دیگر اندیشان جامعه مسلمین اهم از شیعه و اهل سنت استناد به این آیات کردند. در ادبیات جامعه دیگر اندیشی مسلمین معاصر ما استناد به این آیات رو در حوزه امامت میبینیم که آقایون گفتن شورا باید باشه، امامت تو شورا باید بیاد چون قرآن گفته. در کتاب وصیت و شورا آقای علی شریعتی به صراحت این مطلب رو نوشته، در کتاب اسلام شناسی خودش هم میگه، یه جای دیگه هم گفته، میگه حکومت ثقیفه یک حکومت حق بود، لحاظا امام او هم امام حقیست. در ثقیفه نخبگان امت نشستند به شور و مشورت در مسئله امامت، با استناد به حقی حق دیگر رو کنار زدند. بعد خودش باز میکنه، با استناد به حق قرآنی شورا حق دیگر که وصیت بود رو کنار زدند. در اندیشه آقای دکتر علی شریعتی من اسم میبرم، کار به شخص ایشون ندارم، این حرف برای یک جریانه، برای یه نفر نیست، این حرف برای یه جریان فکریه. یکیش علی شریعتی داره میگه. برید ببینید ما بقیاش کیا هستن، از زمان مشروط هم رصد کنید، بیاید تا الان حدود 80-90 سال از قبل مشروطه تا الان ببینید کیا بودند. صریح کلام علی شریعتی و جریان روشنفکری معاصر این هست که تنها اشکالی که بر حکومت ثقیفه گرفته میشه اینه، اولا این حکومت نماد دموکراسیه، نماد مردم سالاری و حکومت مردم بر مردمه. اشکال این حکومت این بود که زود تشکیل شد. این حکومت بعد 250 سال بعد شکل می گرفت، اول غیبت صغرای امام زمان. در اندیشه شریعتی صریح کلامش اینه که نظام امامت یک نظام انقلابی 250 ساله است که بعد از این نظام 250 ساله حالا شما باید برید دنبال عقل جمعی و دموکراسی و حکومت مردم بر مردم. او ثقیفه رو بد نمیدونه، فقط تنها اشکالش اینه که چرا زود شکل گرفت و 250 سال بعد شکل میگرفت. لحاظه در کتاب اسلام شناسیش میگه حکومت عمر و ابوبکر هم حکومت عدله، اما حکومت علی عدله. لحاظه در کتاب اسلام شناسیش نسبت به عایشه بسیار با نگاه مثبت او رو تعریف میکنه و در کتاب فاطمه فاطمه هستش حضرت صدیقه طاهره رو از نگاه آسمانی معرفی نمیکنه، از نگاه جامعه شناسانه خودش معرفی میکنه. لحاظه در اون کتاب به حضرت زینب هم یه بهایی میده، اما در مجموعه آثار شریعتی شما ردپایی از تعریف و تمجید امام مجتبی، امام موسی بن جعفر، امام هادی و امام عسکری نمیبینی، چون در نگاه جامعه شناسی او این ائمه کاربری نداشتند در جامعه، اما امام حسین به شهادت رسیده، انقلاب کرده، فریاد زده علیه نظام حاکم، آمده وسط میدان، حضرت زینب و همچنین، اما حضرت معصومه نه. لحظه برای او هم هیچ گزارش شما نمیبینید، او در نگاه جامعه شناسی خودش داره تحلیل میکنه. لحظه اشکال مرحوم علامه طباطبایی، یکی از اشکالات ایشون به مثل های شریعتی این بودش که چرا ایشون در حالی که اسلام شناس نیست کتاب اسلام شناسی نوشته؟ حداقل یک اسلام شناس اینه که قرآن خونده باشه، آشنای با مفاهیم قرآنی باشه، بعد اظهار نظر کنه، که اینجوری دچار خلط نشه. خلاصه عرضم، استناد به این آیات در حوزه امامت تحت عنوان شورا چیزی که تازه درست شده و سابقه نداره، اما آیه شریفه 38 از سوره مبارکه شورا، این آیه رو به عنوان اولین آیه‌ای که مورد استناد برخی قرار گرفته که آقا جون در حوزه امامت ما باید شورا مشورت کنیم. چرا؟ چون قرآن میگه و امرهم شورا بینهم. جواب ما چی هستش؟ آقایون که این حرف رو میزنن کلمه امر رو مصدری گرفتن مضاف به ضمیر، امر هم، امر هم، امر مصدره، هم هم که ضمیره، امر هم اضافه مصدر به ضمیر افاده عموم میکنه، یعنی تمام امور مسلمین باید به شورا برگزار بشه. یکی از امور مسلمین بحث امامت و خلافته. پس اگر در صدر اسلام نشستن تو سقیفه یا شورای شیشتایی امر کردن شکل بگیره، آیا قرآن هم تاییدش میکنه؟ چون و امرهم شورا بینهم. یه استدلال آقایون دیگر اندیش جامعه معاصر ما نسبت به این آیه شریفه. چند تا نکته رو بعد ذیل این آیه شریفه با دقت علمی رصد کنیم. نکته اول، وقتی که کلمه امر مصدر هست، اضافه به ضمیر میشه، افاده عموم میکنه، یعنی کلیه امور مسلمین شورا بینهم، مشورت کردن است، یعنی همه کار مسلمین، تمام کار مسلمین اینه که بشینن مشورت کنن. مفهوم صحیح و ملا نقطیش این میشه و امرهم شورا بینهم، یعنی همه کار مسلمین اینی که هی مشورت درست کنن، هی بشنن مشورت، نه عبادتی، نه سیاستی، نه اقتصادی، نه فرهنگی، فقط کارشون 24 ساعت هی مشورت، تق و به توق بشنن مشورت. همین، این چیزی که مفهومی که از آیه به دست میاد، مفهوم لغوی آیه این میشه. اگه شما امر رو مصدر مضاف به کلمه ضمیر بگیری، پس مفهوم صحیح آیه چی میشه؟ مفهوم صحیح آیه اینه که امر رو به معنای شأن بگیریم، نه فعل. آقایون امر رو به معنای فعل گرفتند، کار مسلمان ها، اونم همه کارشون اینه که فقط بشینن مشورت کنند. مفهوم غلطیه، ساختار آیه رو به هم میریزه، خلاف حکمت میشه. مگه کار مسلمین و فعل مسلمین فقط و فقط مشورته؟ هزار یک کار دیگه هم دارند. پس ما کمک کردیم، گفتیم آقا جون امر رو به معنای فعل نگیرید، امر رو به معنای شأن بگیرید، یعنی شأن مسلمین به این هستش که اهل مشورت هم باشند. نکته اول، عیبی نداره، شأن مسلمین اینه که اهل مشورت باشند، شورا هم درست کنند. نکته دوم، از کجای آیه به دست میاد وجوب شورا و وجوب تشکیل شورا؟ هیچ کجای آیه. نهایت حرف آیه اینه که شأن مسلمین به تشکیل شورا هست و این کار مباهه، حتی استحباب هم از آیه فهمیده نمیشه، تا چه رسد به وجوب که کسی بگه آقا واجب است تشکیل شورا. نه، ما هستیم آیه هیچ نقطه وجوب در آیه نمیبینیم. و امرهم شورا بینهم نهایت اباحه تشکیل شوراه، نه وجوب تشکیل، استحبابش هم نیست. نکته سوم، از کجای آیه به دست میاد که شورا واجب الاتباع باشه؟ از کجای به دست میاد؟ آیه میفرماد شأن مسلمین به این هستش که در کارشون مشورت کنن. حالا یه گوشه این یه شورای شکل گرفت، یک نتیجه ای هم از اون تو شورا در اومد، کجای آیه میگه شورا واجب الاتباعه؟ هیچ کجای آیه. لذا شورایی که 1400 سال پیش شکل گرفت که هیچ ربطی هم با آیه قرآن نداره واجب الاتباع نیست، اگرم کسی بخواد از آیه استفاده کنه نسبت به اون شورا. پس نکته سوم، قرآن میفرماید که شأن مسلمین به شکل گیری شورا هستش، در کارشون مشورت کنن. اما آیا شورا واجب الاتباع هست؟ خب این چند نفری که نشستن خلاصه یه چیزی رو یادداشت میکنن، آیین نامه ای رو مینویسن، این آیین نامه واجب الاتباع برای اونایی که بیرونن. قرآن چیزی در این زمینه نمیگه، واجب الاتباع نیستش. این هم نکته سوم. نکته چهارم، نکته چهارم، چه کسی به شورا قدرت میده؟ آیا قدرت شورا بالاصالت یا بالعرض؟ قطعا بالعرض هست. آیین نامه ای از قبل بوده که گفته شورایی شکل بگیره یه چیزایی توش امضا بشه، خلاصه مردم میتونن یه نگاهی بهش بکنند. پس خود شورا فی نفسه قدرتی نداره، قدرت از بیرون شورا داره به او قدرت میده. حالا اگر یه مصوبه در شورا آمد و شکل گرفت، این مصوبه رو نفس شورا قدرتی بهش نداده، از یک قدرت و عامل بیرونی داره اون مصوبه رو قدرت و حیثیت خارجی بهش میده، بازم واجب الاتباع نمیشه، وجوبی هم پیدا نمیکنه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، دامنه اختیار شورا تا کجاه و جان کلام اینجاه. قرآن میفرماد شأن مسلمین به شورا و مشورته، اما آیا خدا اجازه داده تو هر مسئله مؤمنین بشینن مشورت کنن؟ ما تا الان در جامعه اهل سنت شورای تحت عنوان شورای داشتیم که آیین بزرگان اهل سنت بشینن بگن خب مصلحت اینه، چون برنامه جامعه جهانی هستش، جوان‌ها هم میخوان بشینن تا دیر وقت برنامه خلاصه فوتبال رو ببینن، برنامه ها رو ببینن، گزارش ورزشی ببینن تا دیر وقت، و چی نماز صبحشون قضا میشه. ما میگیم که صلاح هست بچه ها دینداریشون از بین نره، نماز هم بخونن، لازم میگیم نماز صبحشون قضا هم شده نداره، با نماز رو عصر بخونن، گناهی هم وجود نداره. صلاح بر اینه که تو تابستون نماز ظهر عصر رو دو رکعتش بکنیم، صلاح بنی که زمستون مردم بیکارتن حالشون میشن، نماز صبح هم شبا خیلی طولانی هستش، نماز صبح رو مثلا میخونن میرن سر کار، یا نمازش هم میرن سر کار میخونن، حالش بیشتره، بالاخره دو تا دو رکعت هم اضافه تر بخونن، جبران نماز ظهرشون بشه. ما در احکام هیچ شورایی نداریم. چرا؟ چون احکام توقیفیه، شیعه و سنی هم پذیرفتند عبادات توقیفی است، یعنی فقط حق اظهار نظرش با خداه. پیامبر فرمودن صلوا کما اصلی، نماز بخونید چون که من نماز میخونم. نماز پیغمبرم به امر خدا شکل گرفت، لذا پیامبرم که احکام صلات رو آورد باز مبین احکام خدا بود. هیچ کسی هم نمیاد بشینه بگه ما میخوایم نماز بر مردم درست کنیم. بله خلیفه ثانی یک زمانی نشست و نماز تراویح رو درست کرد برای امت، بدعتی که پیامبر سنتش نبود، در سنت قرآن هم جایی نداره. امیرالمومنین سلام الله علیه به صراحت فرمود این بدعته، خود عمر گفت این بدعت هست و نعمل بدعه. محدوده اظهار نظر شورا تا کجاست؟ آیا شورا حد یقف نداره؟ نکته پنجم رو داریم میگیم. حد شورا رو خود قرآن معرفی کرده. آیه 36 از سوره مبارکه احزاب. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. آیه رو حفظ کنید. خیلی جاها به دردتون میخوره. یکیش اینجاست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نص قرآن میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. اونجایی که کجا و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله، اونجایی که خدا و رسول حکمی داده باشند، بیانی داشته باشند، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه امرن ای یکون لهم الخیرت من امرهم. هیچ زن مؤمن و هیچ مرد مؤمنی حق نداره امری رو بیان کنه جایی که خدا پیغمبر امر کردند، که اگر کسی خلاف این رو انجام بده و من یعص الله و رسوله، کسی که در جایی که خدا و رسول امری رو بیان فرموده اند اپیش خودشون اجازه بدن حرفی بزنند و امری اختیار بکنن، فقد ضل ضلالا مبینا، اینا دچار زلالت آشکار میشند. پس حد یقف داره شورا. شورا تا کجا میتونه برای مؤمنین راه گشا باشه و مؤمنین تا کجا اجازه دارن شورا مشورت بکنند؟ تا جایی که خدا و رسول اظهار نظر نکرده باشند. جایی که خدا و رسول اظهار نظر کرده اند، قرآن میفرماد هیچ زن و مرد مؤمن و مسلمانی حق اظهار نظر ندارند. خداوند و پیامبر در حوزه عبادات حرف زده اند، در حوزه شرع حرف زده اند، در بعضی از مسائل عرفی صحبت کردند، در بزرگترین مسئله اعتقادی توحید، نبوت، امامت، معاد حرف زده اند، در رکن ارکان دین و رکن اصول دین مسئله امامت خدا پیغمبر حرف زده اند. لحاظه کسی اجازه نداره بخواد این مسائل رو به شورا مشورت بگذاره. پیامبر در حوزه مسائل اخلاق فردی و اجتماعی حرف زده، برای مسئله تخلی صحبت کرده، برای مسئله مسواک زدن صحبت کرده، برای مسئله خوابیدن صحبت کرده، برای مسئله راه رفتن و آب خوردن و غذا خوردن حکم شرعی داده، اظهار نظر کرده، حکم و بیان داره. تو این مسئله به این موجزی کسی حق اظهار نظر از پیش خود نداره، تشکیل شورا هم نمیشه داد. قرآن میفرماید تا چه رسد به اهم مسائل دین امامت. خدا در قرآن بحث امامت رو پیش کشیده، پیامبر بحث امامت رو پیش کشیده، قدیر بزرگترین کلام پیامبر در حوزه امامته، قدیر بزرگترین پیام امامت از ناحیه خدا هستش. خدا و رسول بیان دارن. لحاظا و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن ازا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم. شورا در جایی میتواند حجیت پیدا کنه که خدا و رسول حرفی نزده باشند، و در حوزه امامت خدا و رسول حرف زده اند. پس از اساس قرآن باطل میداند شور و مشورت رو در حوزه امامت. آیه دوم رو جلسه بعدی. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.